أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث در فراز قبلی این آیه شریفه ولو ترائز الظالمون فی قمرات الموت بود. که در سیر بحث رسیدیم به این آیه سوره عرض شود که یونس، یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم. این فکر کنم یک کلمه‌اش افتاده، به ما کنتم تعملون باید باشه. بحث به اینجا رسید که حقیقت حیات دنیا چیه که مفصلا عرض شد. حالا می فرماید که انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء. مثل حیات دنیا مثل آبی است که ما از آسمان نازل کردیم. فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وزن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون. مثل حیات دنیا مثل آبی است که از آسمان نازل کردیم. گیاه زمین و غذای حیوانات با این آب مخلوط شد تا جایی که زمین شروع کرد به زیبا شدن و زینت گرفتن. حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت، زمین زینت گرفت و ظن اهلها انهم قادرون علیها. اهل این محصول و کشت و باغ و زر خلاصه آماده شدن برای برداشت محصول. زن اهلا انهم قادرون علیها عطاها امرنا لیلن و نهارن. یکی از معانی امر عذابه، البته از لحاظ لغوی معنی امر عذاب نمیشه ولی به عذاب اطلاق شده. حالا ما یه تطورات فراوانی در لغت داریم که یکی از معانی که خلاصه برای استعمال امر هست به معنی عذابه. عطاها امرنا یعنی عذابنا، عذاب ما شبانه آمد یا در روز. فجعلنا حسیدن، جعلنا حسیدن یعنی این زمین رو درو کردیم شد هیچ. که علم تقنه بالنفس، انگار که اصلا چیزی دیروز در این زمین کشت نشده. کذالکن و فصل الآیات لقوم یتفکرون. خب این یه تمثیل بود، تمثیلش در واقع جنبندی بحثای جلسات گذشته بود که میخواد بگه دنیا برای کسی میوه نداده، تا مرحله ثمردهی و چیدن میرسه ولی از این مرحله به بعد دیگه میوه نمیده. کذالک نفصل الآیات، ما آیات رو اینطور تفصیل میدیم لقوم یتفکرون. روایات هم که حالا فقط یه فراسای کوتاهی ازش حضرت علامه نقل کرده، میفرماید از این جنس معانی در روایات فراوانه. بهترین کسی که حقیقت حیات دنیا رو تفسیر کرده امیرالمومنینه. یکی از روایات اینه: عباد الله ان الدهر یجری بالباقین کجریهی بالمازین. روزگار همونطوری که بر گذشته ها گذشته، برای شما هم همونطور خواهد گذشت. تا اینجایی که رسید، فمن شغل نفسه به غیر نفسه تحیر فی الظلمات. هر کسی که خودشو به غیر خودش مشغول بکنه در تاریکی ها متحیر باقی خواهد موند. که حالا این فراز خیلی مهمیه، تفسیرش آنها از تعلمه بیان میکنه. ورتبک فی الحلکات، در دره‌های هلاکت فرو خواهد افتاد. و مدت بهی شیاطین و فی طغیانه، شیاطین اونو در مسیر طغیان خواهند کشید. و زینت لهو سیع اعماله، اعمال سوءشو برای زینت میدن. فالجنت و غایت و سابقین و نار و غایت و مفرطین. فتزودوا فی ایام الفنائل ایام البقا، از این روزهایی که گذراست، از این روزهای فنا برای ایام بقای خودتون توشه بگیرید. الا فما یصنع بالدنیا من خلق للآخره، کسی رو که برای آخرت خلق کردن با دنیا چه کار داره؟ که ان الصیحه قد اتتکم، گویا قیامت فرا رسیده و صیحه اون شخص صیحه زننده شما رو فرا گرفته و ساعت قد قشیت کم، قیامت شما رو فرا گرفته و دربر گرفته و برستم لفصل القضا، شما رو در پیشگاه قضاوت الهی قرار دادن. قد زالت انکم الاباطیل، اباطیل شما زائل شد، اون روابط باطل، اعتباریات، اون چیزایی که شما صاحب حقیقت اونا رو فرض میکردید همه باطل شد. و از محلت انکم الالر، اون چیزایی که صاحب نفوذ میدانستید، علت میدانستید، اینا همه زائل شد. و از تحققت بکم الحقائق، حقایق آشکار شد، باطل رفت، حق آشکار شد. و صدرت بکل بکم الامور و مصادرها، حقیقت امور آشکار شد. فتعذوا بالعبر، از این عبرت ها موعظه بگیرید. و اعتبروا بالغیر، از این تغییرات اعتبار و عبرت بگیرید. و انتفعوا بالنذر، و از این پندها و اندرس ها بهره ببرید. حالا حضرت علامه فرمیاد که اون فرازی که گفتیم فراز مهمیه، توصیه حضرت بود که فرمود فمن شغل نفسه و به غیر نفسه، فرمود این اشاره به این آیه میکنه که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. این آیه یکی از مهمترین آیات قرآنی. در ذیل این آیه کریمه بحث معرفت نفس مطرح میشه، که اگه شما مراجعه فرمید به المیزان سوره مائده، یه بحث خیلی مفصلی مرحوم علامه داره. تقریبا ما یه موقع یه جای اینو بحث کردیم، حدود 9 جلسه وقت از ما گرفت تا این بحث کامل شد. اجمال بحث اینه که شما اگر این آیه رو با زبان عرشاد که ابتدایی بخواید نگاه کنید، یه پیام ساده ازش دریافت میکنید. پیام اولیش اینه که ای مؤمنین، علیکم انفسکم، علیکم اسم فعل یعنی الزمو، الزمو انفسکم، مواظب خودتون باشید. این پیام اولش. خب همونطوری که مثلا ما بچه‌مون میخواد از خونه بریم بیرون، میگیم مواظب خیابون باش، مواظب خودت باش، آ مواظب خودت باش. این پیام ساده است. لا یضرکم من ضل، شما این کسایی که میبینید دست دسته میرن گمراه میشن، به شما ضرری نمیرسونن، قصه نخورید. از اهتدیتم، اگه شما هدایت شدید، گمراهی دیگران به شما ضرری نمیزنه. این معنای ابتدایی. اما حضرت علامه در سوره مائده فرمودن که ول کلام لا یخلو عن غور عمیق. این آیه اینی که شما ترجمهش میکنید، اینا رو من میگم، این آیه اونی که ما ترجمهش میکنیم نیست، این یه کلام علامه نبود. ول آیت لا یخلو عن غور عمیق، این اصلا یه چیز دیگه میخواد بگه. این آیه، آیه موضوع سخنش از کلمه زله و اهتدایشون اینو استخراج میکنه. داستان اونجایی که آدم گم میشه یا راهو پیدا میکنه کجاست؟ تو جاده است، تو جاده، تو مسیر، تو مسیره که شما گم میشی، تو مسیره که شما راهو تو پیدا میکنی. سخن از جاده و مسیر است. این آیه داره از مسیر سخن میگه. این یه مطلب. و مسیر انسان کجاست؟ علیکم انفسکم، میگه مسیر خود شما هستی. جاده سیر شما از درون خود شما عبور میکنه. در حرکت‌های دنیایی، الان من میخوام برم میدان انقلاب، من هستم، من رحیمیم، جاده هم خیابون 16 آذره، مقصدم میدان انقلابه. پس سالک، مسلک و مقصد سه تاست. اما در حرکت‌های باطنی و معنوی سالک و سبیل یکیه. سالک کیه؟ سالک منم. مسلک کیه؟ مسلکم منم. لذا اینجا می‌فرماید که این آیه، آیه طریق نفس رو داره بیان می‌کنه، آیه معرفت نفس رو داره بیان می‌کنه. علیکم انفسکم یعنی یه راه بیشتر نداری، اون خودتونی، از مسیر خودتون حرکت کنید. حال چگونه؟ چگونه این مسیر؟ من خودم مسیر خودم هستم و من از این مسیر میرسم. این یه مطلب. مطلب دیگه این که در رسالت الولایه که یکی از شاهکارهای مرحوم علامه است، فرموده و بعضی از بزرگان سفرنامه علامه طباطبایی، اونجا میفرماید که 5 تا فصل داره این رساله. فصل اول موضوعش اینه که این دنیا و شریعت اسلام یه باطنی داره، این ظواهری که ما میبینیم یه باطنی داره. فصل دوم راجب این است که این باطن حالا جنسش از چه جنسی است، یعنی چی باطن داره، یعنی چه جوریه اون باطن. فصل سوم راجب این است که آیا این دستیابی به این باطن برای غیر انبیا، چون انبیا رو همه معتقدن که با عالم غیب ارتباط دارن، حالا مؤمنین معتقدن هستن، آیا برای غیر انبیا قابل دستیابی هست یا نیست؟ جواب اینه که هست. اینم فصل سوم. مهمترین فصل این رساله فصل چهارمه. فصل چهارم موضوع سخنش اینه که حالا این راه پس چیه، چگونه میشه به این باطن عالم دست پیدا کرد. ایشون بعد از یه مقدمات طولانی که اونجا طرح میکنه به این نقطه میرسه که تنها راه رسیدن به این باطن طریق معرفت نفس. طریق معرفت نفس همون طریقی است که معروف به طریق مرحوم آخوند ملا سنگولی همدانی میگن. در این بعد از زمان مرحوم آخوند، این 100 سال گذشته، اون اولیای خدایی که ما سراغ داریم اینا دو تا گروه هم. یه گروه اونایی بودن که سبکشون سبک ریاضت بوده که بزرگشون مرحوم آخوند ملا فتحعلی بوده، شاگرد اون مرحوم ساوجی بوده، عاشقا بزرگ ساوجی که مرحوم عاشق اسدالدین نو خودکی از اون طریقت بوده، اینا اهل ریاضت بودن. اما طریق دیگه‌ای که هم ساده تره، هم به مقصد نزدیک تره، هم کسانی که در این طریق بودن اوجشون خیلی بالاتر بوده از اوج اونایی که در اون مسلک اول بودن، طریق مرحوم آخوند ملا سنگولی همدانیه که به طریق معرفت نفس معروفه. این آیه سرفصل اون طریقته، یعنی طریق معرفت نفس. حالا این همه توضیحات بود، شاید همش هم لغو بود اینایی که گفت. حالا یک کلمه این طریق چیه؟ البته گاهی از اوقات اگه توضیحات طولانی بدی آخر سر مطلب بدی شاید بهتر جا بیه. حالا ما مذهبمون مذهب حاجق امجدیه، ایشون لب و لعاب مطالب به سادگی میگه، بعضی خیال میکنن ساده حرف میزنه، بعضی وقتا باید 20 سال درس خونه تا اون یه جمله که او داره به سادگی میگه آدم برسه باشه. خیلی ساده، حالا به زبان حاجق امجدی میگیم، معرفت نفس چیه؟ معرفت و نفس معرفتها به فقرها و حاجتها الی ربها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تنها راهی که میشه پیدا کرد که انسان حرکت بکنه این دو تا جمله است، معرفت و نفس معرفتها به فقرها. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. اگر کسی به فقر خودش پی برد این به طریق معرفت نفس است، چون معرفت نفس دیگه من کیم، من هیچ، این میشه معرفت نفس. من کیم، من هیچم، این میشه معرفت نفس. خب این شهودیه ها، من که حالا که من کیم، من هیچم، بعد دیگه خب پس رسیدم به معرفت نفس. مثل اینکه مثلا بچه دبستانی بگه من دکترم، با گفتن من دکترم که دکتر نمیشه که، کجا تا بره دکتر، من مجتهدم، مجتهد نشدم. گفتن یه دونه کرمه افتاده بود توی جام شراب اومده بیرون، گفت من مارم. گفتن که آدم نمیرسه. یک، معرفت ها به فقر ها، بفهمد که فقیر است. یا ایو انناس انتم الفقراء الی الله. دو، و حاجت ها الی ربها. نمیدونم این جمله ماره کیه، شاید مال خودم هستم، نمیدونم اینو جایی دیدم یا من تحلیل کردم شده این دو جمله. قال رحیمی، حالا بنویس قال رحیمی، معرفت و نفس معرفت ها به فقر ها، شاید جایی دیدم نمیدونم، و حاجت ها الی ربها. شما بفرمایید چرا به اون 5 تا نبی بزرگ خدا میگن اولو العزم؟ ها؟ عزم، عزم یعنی شریعت؟ معلوم عربیتون که بوده، معلوم عربیتون که بوده، معلوم عربیتون که بوده. عزم یعنی چی؟ فرقش، بله همشون صاحب شریعت بودن، اما چرا بهشون میگن اولوالعزم؟ صاحب اراده، یعنی مثلا بقیه انبیا اراده نداشتن نازل. اولوالعزم یعنی چی؟ خب بریم سراغ قرآن. لقد عهدنا آدم من قبلو، ما با آدم پیمان بستیم. من قبلو فنسیه، یعنی آدم پیمانش فراموش کرد. ولم نجد له عزما، ما عزمی درش ندیدیم. این کدوم پیمان بودی که با آدم بسته شده؟ من این سوره هاشو نمیدونم، من همینجوری میگم دیگه، آدرس نخواهد. آدم و حضرت آدم. حالا ببینیم عهد چی بوده. عهد این بوده: الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این عهد، این پیمان، پیمان عبودیت بوده. این کاری که ما داریم میکنیم بهش میگن تحلیل. این در قیاس بهش میگن تحلیل. داریم میبینیم عقب. مثلا میگی که چرا جیوه برق از خودش رد میده؟ میگیم چون جیوه فلز است. هر فلزی حادی است، پس جیوه حادی است. میگه حالا کی گفته جیوه فلز است؟ حالا باید دو تا دیگه درست کنیم تا ثابت کنیم جیوه فلز است. دوباره ایتون دو تا اشکال کنیم، بعد ما داریم همونطوری میریم عقب فعلا. این عزم کدوم عزم بوده؟ این از پیمان عبودیت بوده. عبودیت یعنی چی؟ باز بریم عقب‌تر. باید بریم عقب. عبودیت اینه. مرحوم عنوان بصری رحمت الله علیه، چون میگم رحمت الله علیه به خاطر اینکه این هر روایت به خاطر اصرار این بر به دست ما رسید. این عرض شد که داستانی داره که رفت خدمت امام صادق، حضرت فرمود من فرصت ندارم. 95 سالش بوده دیگه، حالا چی به این بگیم؟ خلاص اینم رفت قبر پیامبر خدا و التماس کرد که خدای قلب جعفر بن محمد و عقل رسول خدا رو من قلبش رو نرم کن. خلاص رفت خدمت حضرت، حضرت راه دادن و فرمودن که دنبال چی هستی؟ لیسل علم به کثرت تعلم، علم با زیاد درس خوندن نیست. لیکن العلم نورون یغزف الله فی قلب من یشا، علم یه نوریست که خدا در قلب هر کی بخواد میذاره. اگر این علم رو میخوای، فطلب فی نفسه که اولا حقیقت العبودیه، در جان خودت به دنبال حقیقت عبودیت باش. کجا؟ در جان خودت. بعد این عنوان سوال کرد، گفت که ما حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیت چیست؟ اینجا من یه پرانتز باز میکنم. عبودیت از کلمه عب میاد. عب یعنی برده. برده کیه؟ برده کسی بوده که شما میرفتید بازار یه برده میخریدین، می آوردین خونه، این چی بخوره؟ هرچی شما بگی. چی بپوشه؟ هرچی شما بگی. کجا بخوابه؟ هر جا شما بگی. چه کار بکنه؟ کی بخوابه؟ کی کار کنه؟ هر جا شما بگی. اپ از خودش برنامه ای نداره، شما براش برنامه ریزی میکنی در جمعی جهات، اون فقط تابع و مطیعه. اینو بهش میگفتن برده. این سوال کرد که فما حقیقت العبودیه. حضرت سه تا جمله در مورد عبودیت فرمود. فرمود یک، الله یر العبد فی ما یملکه الله ملکن. این که عبد خودش رو در آنچه که خدا بهش داده مالک نبینه. چی بهش داده؟ جواب این سوال یه سواله، شما بگو چی بهش نداده. چشمو داده، بالاتر از چشم بصر هم داده، چون چشم که نمیبینه که. قوه بصره هم داده، گوشو داده، سمع هم داده، علمو داده، ادراکو داده. چیو نداده؟ اونو بگو. خیلی، یک این که خودشو مالک نمیده، دو برای خودش برنامه ریزی نکنه. الله یدبر لنفسه. چرا؟ چون عبده. عبد که برنامه ریزی نمی کنه که. اینم دو. پس چیکار کنه؟ و جملت اشتغالهی فیما امره الله تعالی و نها، تمام اشتغالش امر و نهی خدا باشه. یعنی برنامهش این باشه که ببینه خداوند چه امر کرده و از چه نهی کرده. این میشه. خیلی، این تا اینجا. این شد عبودیت. پس خدا با بندگانش، با آدم این پیمانو بسته، پیمان عبودیت بسته. خیلی خوب. حالا میفرماید که لقد عهدنا آدم من قبلو، ما با آدم پیمان عبودیت بستیم، یعنی پیمان این. فنسی اولم نجد لهو عزما، این پیمان رو فراموش کرد، ما درش عزم نیافتیم. فقط 5 نفر این پیمان رو فراموش نکردن. 5 نفر بودن که فراموش نکردن آن کسی که همه کاره اونهاست خداست. خداوند به اینا میگه پیامبران اولوالعزم. اینا کیا هستن؟ اینا اونایی هستن که در مقام دعا میگن انا اقل الاقلین و ازل الازلین، من کمترین کمترینم. این مقامو اگه کسی دریافت کرد، این میشه معرفت نفس. معرفت و نفس، معرفتها به فقرها و حاجتها الی ربها. اگه فهمید که فقیره، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، اگر فهمید خودش فقیره، در این نقطه میفهمه که کل عالم هم فقیره. یعنی کی کار رو انجام میده؟ کار دست کیه؟ میفهمه همه اسباب و علل زیر پر قدرت خداست. ان الله بالغ و امره. هیچ جا ندیم که ان الاسباب، ان السبب بالغ و امره. سبب کاری نیست که، اسباب همه در دست مسبب الاسبابه. یا من به یدهی تسببت الاسباب. اینو میگن معرفت نفس. حالا این چطوری حاصل میشه؟ این کجا حاصل میشه؟ چجوری میشه به این مقام رسید؟ از طریق معرفت نفس. معرفت نفس چجوریه؟ میگه معرفت نفس اینطوریه که من باید خودمو فراموش کنم، او به جای من بشینه. آخرش اینه دیگه، که من میرم کنار، اون میاد به جای من. این چه جوریه؟ این با عشقه. چون فقط در مقام محبته که شما خودتو میذاری کنار، محبوب بر خودت ترجیح میدی. یعنی اگه بخوای شما بری کنار، خدا به جای شما بشینه، که این اسمش میشه معرفت نفس، لازمه این کار حبه. همون روایت که فرمود حل الدین و الا الحب، دوباره داریم از آخر میایم به اول. پس راهش حبه. حب راهش چیه؟ اون که راهش حبه، شما بگو عشق، بگو حب. حب راهش چیه؟ چجوری آدم عاشق میشه؟ با کثرت ذکر. وقتی من زیاد به یاد یه چیزی باشم، حبش در دلم میشینه. حالا یه دونه مصداقش همه دارم با خودش، حب دنیا. حب دنیا چون همش ما صبح شب یاد دنیا، حبش داره هیچ جوری هم از دل من بیرون نمیاد. اون درسته که میگه خب بشه یعمی و یسن، تی عاشقش میشی کور و کر میشی دیگه، نه بعدیشو میبینی نه میشنوی. خب بشه یعمی. خب چجوری میاد؟ با کثرت ذکر. کثرت ذکر چجوری میاد؟ با توجه نفس، توجه نفسانی. یعنی من کانون توجه جان من به کدوم سمته؟ کانون توجه جان من به هر سمتی که باشه با اون خو میگیرم. حالا شما یه چیزی رو به من نشون بدی که من همیشه به یادشم، دست خودم هم نیست، چه بخواهم چه نخواهم همیشه به یادشم. اون کیه؟ خودمون هست. ما چه بخواهیم چه نخواهیم همیشه یاد خودمونیم دیگه. خودمون یه لازمه داریم بهمون چسبیده است، پیوست ماست. اینو به ما پیوست کردن، الحاق کردن، اتچ ماست خلاصه. اون چیه؟ اون فقره. اگر من دائما به یاد خودم هستم که هستم، یه چیزی کنار منه که باید دائما به یاد اون باشم، اون فقره. اگر من احساس فقر نمی کنم، به خاطر توهمه، غافلن. همونایی که بهش گفت توهم تو فصول قبلی، توهم دارایی دارم نه خود دارایی. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، خودشو غنی میبینه بعد طغیان میکنه. کیه؟ میگه 70 سال درس خوندم، دود چراغ خوردم، استخون خورد کردم، دو تو وادی السلام نجات استخونا رو خورد کرد. میگفت ما استخونم خورد کردیم ولی به جایی نرسیدیم. این علما میگن ما استخون خرد کردیم، چجوری؟ ما هم خرد کردیم ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. میگم اون استخون خرد کردن ما این فرق خرد کردن فرق میکنه. میگه من 70 سال درس خوندم. نمیدونم شما اینو احساس بکنید یا احساس نکنید، این مطلبی که من میگم. من چون برام اتفاق افتاده، اگه کسی براش اتفاق نیفتاده باشه متوجه نمیشه من چه عرض میکنم. البته مال من مثلا 30 سال اتفاق نیفتاده، ولی مثلا 6 سال 7 سالش اتفاق افتاده که شما برین یه جایی 30 سال خدمت کنی، بعد یه نفر دیگه پیدا بشه مردم شما رو ول کنن برن پیش اون. اگر اینجا شما تونستید بگی مردم چقدر خوش استقبالن و بد بد رقه، اینجا معلوم میشه که این 30 سال داشتی برای شیطان کار میکرد. الان اگه قرار باشه که این تخت رو بلند کنم بذارن تو اتاق بغلی، باید این کار بشه تو این کلاس. حالا اگه آقا این زحمت رو بکشه من خوشحال میشم یا ناراحت میشم؟ خوشحال میشم دیگه، میگم حالا من کمر درد که دارم زانوام درد میکنه، حالا ایشون برد این زحمت کشید، تکلیف از دوش من ساقط شد، نه تنها ناراحت نمیشم بلکه خوشحال میشم. حالا میگه که 30 سال کار کرده اونجا، میگه مردم خوش استقبالن و بد بد رده، تو پس 30 سال برای کی کار کردی؟ خیلی سخته. یعنی اینا حرف شما میزنی خیلی سخته که آدم بره یه جای کار کنه بعد بگن التماس دعا، بعد هیچ در خودش احساس ناراحتی نکنه. خیلی این کار کار مشکلیه، باید قله هایی رو طی کرده باشه تا براش هیچ تفاوتی نداشته باشه. من یه کسی رو دیدم و میشناسم، چون دیدم باور کردم. اگر ندیده بودم باور نمیکردم. من اگر آقای امجد رو ندیده بودم باور نمیکردم این مطلب را که امیرالمومنین در لحظه آخر به خلیفه دوم میگفت توبه کن تا نجاتت بدم. شما اگر داستان بعد از پیامبر رو مرور کنی نمیتونی حرف رو باور کنی. خیلی راحت نشسته میگه توبه کن تا نجاتت بدم. ما نمیتونیم باور کنیم که ملا آقای دربندی چطوری میرفته 6 ماه ذریع امام حسین رو میگرفته میگفته به جدت اگر که شفاعت شم رو بکنی من ازت نمیگذرم. به امام حسین میگفت، یه آدم ساده‌ای بوده، 6 ماه میرفته ذریع امام حسین رو بکن میده میگفت اگه شفاعت شم رو بکنی من ازت راضی نیست. به امام حسین میگفت. من چون آدمشو دیدم، حاج آقای امجد خودشو خاکی کفش امام حسین هم نمیدونه، من این آدمو دیدم. حالا هر شما بگو نیست همچین، اینا دروغه، من چون دیدم دیگه، من دیدم، حالا شما بگو دروغه. یک کسی یک عرصات که بی احترامی بهشون کرده بود اومده بود عذرخواهی کنه، سالها همراه ایشونه، من بهشون عرض کردم گفتم آقا این بنده خدا نمیدونه که شما با شخص مشکل ندارید، شما با عقیده مشکل دارید. یعنی من اگه الان فرزندشم بکشم بعد پشیمون باشم برگردم میگه بخشید، من دیدم این آدم. میگفت که مرحوم آسدالحسن تنها مرجع وحید شیعه بوده. مرحوم آسدالحسن یه پسری داشته مثل خودش، عالم، نه بچه کوچیک، عالم، میگن مثل خود آسدالحسن بود، عالم، مجتهد، با تقوا، یه سید خلی. حالا میگفتن این خلق قید توضیحی یا تخصیصی، حالا هر چی که هست، یه سید خلی توی نماز اومده بود، قبل نماز ازشون پول خواسته بود، آقا نداشته بود بده، بین نماز مغرب و عشا سر بچه‌شو بریده بود تو صف نماز. میگفت ایشون برای خب چی شده؟ گفتن آقا، گفت بخشیدمش. الله اکبر. آقای بهلول اونجا بود، میگفت نماز عشاش با نماز مغربش تون صداش میگفت تغییر کرد. تا کسی بچه نداشته باشه نمیفهمی حرف کیه. یه خار به پای بچه آدم بره، آدم تا صبح خوابش نمیبره، آدم حاضر پای خودش قطع بشه یه خار تو پای بچه‌ش نره. گفت تون آقای بهلول گفته بود که پشت سرش بودم تون صداش تغییر نکرد. این با شخص با عمل مشکل داره. امام حسین که با شمر دعوا نداره، که امام حسین با شمریت دعوا داره. مکتب علی با عمر مشکلی نداره، که با عمریت مشکل داره، با تفکر غلط این مکتب مشکل داره. ولی شخص حضرت میگه توبه کن تا من، اینا رو گفتن که تاریخ بمونه، توبه کن تا من نجات دادم، برای که اصلا با شخص مشکل نداره که. حالا مثلا همسر من به شهادت رسونه، این براش این مسئله مهم نیست، عقیده براش مهمه، شخص که اصلا اهمیت نداره که. این رفتار رفتار غلط، اون که نیومده که شخص رو زیر پا له کنه، اومده شخصیت ها رو بسازه، لذا با شخصیت ها دشمنی داره نه با اشخاص. مکتب اسلام با شخصیت ها مشکل داره نه با اشخاص. به قلیل کسره خود میدونم از کجا رفتیم به کجا، مهار مطلب از دست ما نداره. یه زمیمه کنار انسان هست که چون خودش دائما به یاد خودشه، اگه به اون زمیمه توجه داشته باشه، اون زمیمه دائما با خودشه، اون فقره. اونی که مانع این میشه این توهم هاست. لذا به انسان گفتن یه لحظاتی باید هر کسی برای خودش داشته باشه. قطعا همه ما یک سلسله حالات داریم که هممون تایید میکنیم که اینا مال خودمون نیست. اینا مفتاح این راهه. مثلا حال ایمان، حال ذکر، حال توبه، حال دعا. کی میگه من حال دعا همیشه دارم مال خودم هم هست؟ همیشه من حال توبه دارم، همیشه حال عبادت دارم، همیشه حال ذکر دارم. ایمان یه شیرینی داره، بعضی احساس کردن شیرینی رو. یه وقتی با آدم هست، یه وقتی نیست. کی میتونه بگه که من این حلاوت ایمان مال خودمه؟ این میشه اون فقری که زمینه ماست. بله مثلا شاید من احساس کنم که تحصیلات به مطالعه کردنه، گرچه باید مطالعه کرده، ولی به مطالعه نیست. همیشه به سر در کتاب فرو بردن نیست، گاهی به سر از کتاب بیرون آوردنه. گفت که اون آقای معروف رفته بود در خونه علامه طباطبایی، گفت بود آقا چی کار میکنه؟ گفت بود آقا داره باغچه رو آب میده. این آقای بزرگ تعجب کرده بود که آقا مگه وقتش رو تلف میکنه باغچه رو آب میده. یه آقای دیگه از شاگردان ایشون میگن این شاگرد عملی علامه است، عملا شاگرد علامه است. اون رفته بود گفته بودن که آقا باغچه مگه آب میده؟ گفت بود آقا باغچه آب میده که شده آقا. همیشه کی نیست که سر کتاب فرو کنه، گاهی سر از کتاب بالا میاره چیزها میفهمه، گرچه باید سر در کتاب فرو کرد. گاهی هم باید کتاب خودش رو مطالعه کنه، کتاب خودش ممزوج با فقره. لذا در تمام زیر و روهای زندگی، در همه امور خدا با انسان حرف میزنه. گاهی از اوقات آدم تمام اسباب و علل رو فراهم میکنه یک کاری رو انجام بده، همه باطل میشه اون کار انجام میده. بارها گاهی بساط عشق خودش جور میشود، گاهی به صد مقدمه ناجور میشود. ما یه استادی داشتیم این شعر رو میخوند، بهشون عرض کردم آقا من این شعر شما با اجازت عوض کردم. دائم بساط عشق خودش جور میشه. کجا گاهیه؟ دائم به صد مقدمه ناجور میشود. کجا با مقدمه جور میشه؟ گرچه ما مخالف تأثیرات اسباب نیستیم، هر کاری شما انجام بدید یه تأثیری داره، ولی سرنخ امور در دست کسی دیگریست. این میشه طریق معرفت نام. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. پس این فرمایش امیرالمومنین که فرمود فمن شغل نفسه بغیر نفسه تعیر فی الظلمات، چون میافته تو ظلمات اسباب علل دیگه، از این سبب به اون سبب، از اون سبب به اون سبب، منم که مستقلم، خودم همه کاره، میره جلو تا بعد این داستان فرا میرسه که والذین کذبوا بآیاتنا سمون بکمون فزلومان. یه لطافتی در این آیه هست که میفرماید سمون و بکمون فزلومان. شما لطافت تعبیر رو ببینید، سمون و بکمون فزلومان. اولا نمیگه کر و گنگ و کورن، از کوری تعبیر به فزلومات میکنه. در ثانی فزلومات رو عطف نمی کنه به سمون و بکمون. سمون یعنی یه عده حق رو میشناسن ولی به زبان نمیارن، اینا بکمن، اون بکم. یه عده سمون حق اصلا تو گوششون نمیره، این دوتا گروه. و هر دو گروه کورن فزلومات. لذا فزلومات هم قید سمون هم قید بکمون. اینجا دو تا گروه داره میگه با توجه به تناسب آیات قبلش. یه عده کلالن حق رو نمیگن، یه عده هم کرن که حق رو نمیشنون، و هر دو گروه کورن فی الظلمات. من یشاء الله یذلله. حالا اینجا میگه هر کیو خدا بخواد اذلال میکنه، اما با تناسب آیات معلوم میشه که اذلال ابتدایی که ما نداریم. خداوند هیچ کس رو اذلال ابتدایی نمیکنه. این جاده جاده است، انسان با قدم اختیار خودش وارد این جاده میشه. یه مسیر مسیر اذلال، یه مسیر مسیر هدایته. تو مسیر اذلال البته امداد هست، یعنی اگه کسی بیفته در مسیر اذلال، جاده مثل پله برقی میبرتش. از این تعبیر میکنه، میگه خدا اذلال میکنه. و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. یا تعبیر دیگه اینه که این تعبیر خیلی عجیبه، و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا. کسی که اعراض کنه از یاد خدا، ما یک شیطانی رو برای او قرین میکنیم. فاوله او قرین و انهم لیسدونهم عن السبیل. این شیطان اینو از راه حق باز میداره و و یحسبون انهم مهتدون. این آدمی که الان شیطان سواره بر مقدراتش شده، فرمونش دست شیطان، ابزارش دست شیطانه، بدترین اتفاقی که براش میفته اینه که خودش رو تو مسیر هدایت میبینه. آخه اگه آدم گمراه باشه خوبه، نه که خوبه ها، اگه گمراه باشه تا اینجاش خوبه که گمراه باشه، بفهمه گمراه. اما اگر آدم گمراه باشه خودش رو در مسیر هدایت ببینه، این خیلی بدبخته. خطرناکترین مسیر، مسیر ایمانه. مسیر ایمان از مسیر کفر خطرناکتره، چون اون کافره امید هدایتش میره، ولی مؤمنه امید هدایتش نمیره، چون میگه مگه من چیکار کردم؟ بابا ما از خیلی از مردم بهتری. این از همینجا شروع میشه. هیچ وقت اون که داره شراب میخوره نمیگه بابا ما از خیلی از مردم بهتری، خودش رو بدترین مردم میبینه. این حالت شاید نجاتش بده. اما اونی که میگه بابا ما دیگه از خیلی از مردم، درسته ما آدم خوبی نیستیم، از خیلی والله ما بهتریم، این معلومه که گرفتار شده. شیطان کارهایی که میکنه اینه، شیطان از اول میخواد آخر رو بزنه، چون کلاهبرداره دیگه. کلاهبردار اگه بتونه همه سرمایه رو میدزده، اگه نتونه بالاخره یه تیکش رو میکنه دیگه، هرچی بتونه زورش برسه. شیطان کاری که میکنه، اولین کاری که میخواد بکنه که آخرین کار، اقواز. اقوا یعنی هدف رو میگیره، هدف رو میگیره، شما عوضی میری، میگه میدون انقلاب کجاست؟ میگه این ور دیگه، این میره برای خودش، هرچی بره دورتر میشه. این میشه اقوا. اگه نتونست ازلال میکنه، یعنی راه کج میکنه، خب میندازه تو مسیر گناهان. اگه نتونست در مسیر ایمان، وسواسیش میکنه، این دیگه عمرش میگذره که اینجوری کنه، ببینه بوزوش داده قصد میخواد بکنه، بعد آقای بهجت، آقای بهادین و علامه طباطبایی تماشا کنن که یه نقطه ای آیا سر سوزنی مثلا از پوست بدن اگر آب نخوره، توی رساله آقا اینجوری نوشته، سر سوزنی این هم میره زیر دوش، میگه میگفت هی میگرفت، میگفت نشد نشد میندازه تو وسواس. اگه نتونست میندازه تو خیرات. تو روایت عجیبی هست، حالا اینو باید آقای فاطمی ها تعریف کنه، من که بلد نیستم، که یه کتابی بود در اینام کجا و کجا، ایشون اونجا دیده اینو، که یه روایت عجیبی هست که شیطان 99 تا مسیر طاعت میبره، در صدومی به مسیحیت میکشه. 99 مسیر طاعت، صدومی خودش رو تماشا میکنه، ماشاءالله منم که همش درس میدادم از اینجا به اونجا، گناه هم که نکردم، چشم که پاک بوده، همین میبرتش تای جهنم. روایت اینطوری میگه، میگه 99 تا مسیر طاعت میبره، صدومی میزنه به معصیت، چون این که تو مسیر طاعته خودشو بدکار نمیدونه، این خیلی خطرناکه. اما اونی که امام حسینه، میگه انا اقل الاقلین و ازل الازلین، این فرنگ امام حسین، ازل با زاله، زل از ذلت میاد، انا اقل الاقلین و ازل الازلین، ذلیل ترین ذلیل، قلیل ترین هم. خیرات اینه، خیرات اینه که میندازدش تو کار خیر، میندازدش تو کار خیر، این باد میکنه. یحسبون انهم یحسنون یعنی چی؟ یحسبون انهم یحسنون که ما رو قماربازه که نیست، که قمارباز که خیال نمیکنه کار خوبی داره میکنه. چه خوب آدم قمارباز باشه، چه خوشان قماربازی که بباخت هرچه بودش. اون امام حسینه، امام حسین قماربازی کرده، اومده کربلا هرچی داشته باخته. کی حاضره قماربازی کنه؟ یعنی الان ببینه که یه کلمه باید حق رو بگه، تمام مقاماتش میره، امکاناتش هم میره، آبروش هم میره، حاضر بگه. خب اگه یه دونه بیعت میکرد، منصور دوانیقی عصای رسول خدا رو میآورد با یه اسکورت کامل، اینا که مشکلی با اسکورتی، با تجملاتی، با اوزایی، عصای رسول خداست، آی بوق میزنن، شیپور میزنن، جمعیت را میافتاد، عشق میریختن برای عصای رسول خدا، وقت فرزند رسول خدا رو میکشه. خب امام حسین کافود یه بیعت کنه با یزید، خب یا برو با یزید بیعت کن، یا برو کنگاور زراحت کن. بعضی رفتن کنگاور، قصبه شده بود به خاطر این شعره، قصبه بود از علمای بزرگ شهر کنگاور، حالا هاشیه نگیم رفت میزه. این کافی بود یه بیعت بکنه، پسر رسول خدا که بود، همه امکانات هم که در اختیارش، کسی کاری به کار امام حسین نداشت. قماربازی کرد، همه چیز خودش رو فدا کرد. کی حاضر این کار رو بکنه؟ اونی که این آیه داره میگه یحسبون انهم مهتدون، شرابخور خودشو مهتدی میدونه، قمارباز خودشو مهتدی میدونه، خلافکار و معصیتکار که خودشو مهتدی نمیدونه که، این مؤمن مسلمون بچه حزب اللهی خودشو مهتدی میدونه. یحسبون انهم مهتدون، این دائما اومده که خورد کنه، میگه انا اقل الاقلین و ازل الازلین. ببین اون اینو گفته، الهی انا الفقیر و فی قنا. اینو کی میگه؟ امام حسین داره میگه در آخرین عرفه که چند هفته بعدش قرار شهادت برسه. الهی، آقای قاضی فرموده بود که تمام فیوزات عالم به دست ابو عبدالله الحسینه، پیشکارش ابوالفضل عباس. این روش تفسیری بی‌نظیر علامه که در المیزان آمده و در تاریخ شیعه بی‌نظیره، میگم به امام حسین توسل کرده. خود علامه طباطبایی فرموده در دو حالت برای سالک یقظه پیدا میشه، بیداری، یکی در حالت تلاوت قرآن، تجربه ثابت کرده اینو، یکی هم در هنگام توسل به ابو عبدالله الحسین. اون وقت همین امام حسین میگه الهی انا الفقیر و فی قنا، من در اوج ثروت فقیرم، فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، الهی انا الجاهل و فی علمی، فکیف لا اکون جهولا فی جهلی، در اوج علم جاهلم، چگونه در حالت جاهل نموشم؟ اونجایی که فهمیدم. منتها این کدوم امام حسینه؟ این اون نقطه امام حسینه به اضافه خدا همه فیوزات عالم تو دستشه. امام حسین منهای خدا که چیزی تو دستش نداره. این داره اون حسین منهای خدا رو میبینه، میگه انا الفقیر و فی غنا، والا انا اقل الاقلین چه معنی داره؟ امام حسین منهای خدا یعنی هیچ، میگه انا اقل الاقلین، صفر کمترین عدد، صفر اصلا عدد نیست، انا اقل الاقلین، انا ازل الازلی. این داره اون مرحله رو میبینه، نه اینکه به خاطر آموزش ما بوده، واقعا این حالت رو داشته. این کلمات که در دعاها گفتن اینطوری خودشون رو خورد کردن، این کلمات برای آموزش بندگان خدا نبوده، واقعا حضرت در حالت مکالمه بین خودش و بین الله این حالت رو در جان خودش احساس میکرده. علامه طباطبایی فرموده این حالت همونی که انبیا اولوالعزم داشتن، با خدا پیمان بستن که وقتی وارد این دار دنیا میشن بدانند که همه کار خداست. ایشون میگه همه فراموش کردن الا این 5 نفر. لذا خداوند به اینا میگه انبیاء اولوالعزم، اینا اولوالعزمن. اما لقد عهدنا آدم من قبل، ما باش پیمان بستیم، فنسیه، عهدشو فراموش کرد، ولم نجد له عزما. به اینا میگه اولوالعزم چون اینا شاهد به فقر خودشون بودن. لذا انبیاء کی بودن؟ میگه منیب بودن، عواب بودن، منیب بودن. منیب یعنی چی؟ یعنی دائما انابه داشتن، انابه یه نوبت گرفتن در خانه حق، دائما در خونه خدا رو میزنن، یعنی خودشون رو هیچ کاره حساب میکردن، هیچ میدیدن. این حالاتی که ما از بزرگان شنیدیم، از عرض شود که در داستان ها خوندیم، از حالات اهل بیت خوندیم، در دعاهای اهل بیت دیدیم، در روایات اهل بیت دیدیم. نه نه نه، این یه مقام عالیه که مخصوص این 5 نفر، بقیه دیگه این مقامون ندارن. مثلا جناب یونس، جناب یونس قبل از اینکه امر بیاد از شهر میره بیرون، عبد این کارو میکنه، چیکار کرده؟ حرام مرتکب شده، مکروه مرتکب شده؟ امر که نبوده که بمونه که، اگه امر بود که بمون توی شهر تا وقتی من بهت بگم، اگه میرفت حرام مرتکب شده، چون خلاف امر، امری نبوده، امر ماندن در شهر نداشته، اصلا امر نبوده، نه امر به ماندن بوده، نه امر به رفتن بوده. منتها یونس رحیمی که نیست که، من 1000 تا این کارا میکنم هیچ اتفاقی نمیفته. اما این نبی خداست، همین مقدار برای این مصیبت آوره. لذا وقتی از شهر خارج میشه، اینجا مولا مگه تو نداری؟ چرا عبد بدون اجازه مولا باید از شهر خارج بشه؟ اون وقت چه خطابی بهش میکنن؟ اون کلمات که در شکم ماهی گفته، اونا سر، 3 بند داره. شکم ماهی چی گفت؟ گفت لا اله الا انت، این چه ربطی داره به این داستان که گفت لا اله الا انت؟ یعنی که انه این که من از شهر خارج شدم، لابد یه مولای دیگه داشتم که بهم دستور داده دیگه. اگه من یه دونه مولا داشته باشم و تابع امر مولای خودم باشم، حالا من برای چی از شهر اومدم بیرون بدون دستور؟ پس مولای دیگه ای دارم؟ لا اله الا انت، من مولای دیگه ای ندارم، یکی بیشتر نیست، اونم تویی. جالب اینجاست که نگفت لا اله الا هو، چون هو یعنی او، انت یعنی تو. تو به من نزدیکتری یا او؟ تو الان مخاطبه. هو غایبه دیگه، هو غایبه، انت مخاطبه. گفت لا اله الا انت. سبحانک. سبحانش برای چی بود؟ برای که تصور این رفت که یه مولای دیگه هست. سبحانک که یه مولای غیر تو باشه. علمی کن تو من از ظالمی، کار من بود، ظلم از من بود، اشکال از من بود. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خیلی خوب، حالا من تو این ظلمات دنیا گیر افتادم، مگه الان آیه نگفت که سمون بکمون فی الظلمات؟ من الان سمم بکمم فی الظلماتم هستم، میخوام از ظلمات میخوام بیام بیرون، چیکار باید بکنم؟ باید بگم لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پشت سرش چه صدایی میشنوم؟ فاستجبناه و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. حضرت فرمود در تعجبم از کسی که در هم و غم به سر میبره و این ذکر رو نمیگه، چرا؟ که من شنیدم که خداوند پشت سرش فرمود و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. حالا این ذکر رو بگه یعنی چی؟ یعنی بره رو سجده بگه لا اله الا انت سبحانک. آقای بچت به کسی این ذکر رو داده بود، بعد اومده بود که آقا خیلی طول میکشه، بعد کاشف به عمل اومده بود که این کل آیه رو میخونه، 400 بار گفته بود این ذکر رو بگو، این کل آیه رو 400 بار گفته. و زنون ذهب مغاظبن فزن نلن نقدر علی فناد و فظلمات ان لا اله الا ان سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجینا من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. اینو 400 بار گفته بوده، مثل که شب و صبح طول کشیده، تو دو فقط این تیکش رو باید بگی، لا اله ذکر اینه، لا اله الا انت. حالا این یعنی چی؟ یعنی بره مثلا 400 بار اینو بگه دیگه فستجبنا و نه، اونم که گفتن 400 بار اقلشه برای این که برسه به این که لا اله الا انت برسه، نه بگه. رسیدن فرق داره با گفتن، که جز تو کسی کاری نیست. اینو گفتم، حالا در عملم هم مشاهده کن که من جوری عمل میکنم که ثابت میکنم در عملم که لا اله الا انت. اگه هم اشتباهی کردم سبحانک تو منزهی انی کن تو منزالیم، من ظلم از من است نه از تو. این معنای ذکر یونسی است. اگر کسی به این معنا رسید، یه بارم اگه بگه لا اله الا انت و حتی یه بارم نگه، ولی به این معنا برسه، پشت سرش حتما این وعده نجات هست که فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. این داستان معرفت نفس. رسیدیم به آخر اول، این عنوان اول بحثمون بود دیگه، الانسانو لا حیات لهو غیر از ظرف نفسه. حالا ثابت شدیم که انسان هیچ حیاتی نداره غیر از ظرف وجودی خودش. چرا؟ چون این عالم که شد توهم، شد لعب، شد متاع، زیباییاش هم که شد زینت و آرزی، منم که هر کاری بکنم در فضای وجودی خودمه، خودم سالکم، خودم مسلکم و از من بیرون نیست هیچ کدوم از این اعمالی که میکنم. حالا چه داستانیه؟ داستان حیات من در این دنیا داستانش اینه که الانسانو لا حیات لهو غیر از ظرف نفسه. انسان هیچ حیاتی غیر از این ظرف وجودی خودش نداره. فالانسانو لا حیات لهو غیر از ظرف نفسه ولا معاش له دون وعائه و جوه. آسمان خودشه، جان خودشه، ظرف خودشه، وعا یعنی ظرف، خودش اناه، خودش وعائه. این یه ظرف خالیه، ظرف خالیش هم از جنس موج دریاست، از اون ظرف هست، آنیه است، آنیه یعنی ظرف، جمعش اوانیه، عمر اوانی و وصل شربت صافی داره. اون چیزی که باید بیاد تو این ظرف وصله، عمر اوانی جمع آنی، عمر اوانی و وصل شربت صافی در او، بی تو چه کار آیدم رنج اوانی مرا. ولی اگه این وصل نیومد یا عمری ضعف خالی رو بکش تا آخر. فاذا نسی نفسه، اگه خودشو فراموش کرد، اگر خودشو فراموش کرد و وقع فی غیرها، در غیر مسیر وجودی خودش قرار گرفت، به قول امیرالمومنین فرمود وقع فی الظلمات و من شغل نفسه به غیر نفسه تحیر فی الظلمات و ترک فی الحلکات، اگر اینجوری شد دیگه خودشو فراموش کرد، وقع فی الظلال البحت، این بحث غلطه، ظلال البحت، بحت یعنی خالص، در گمراهی خالص و البوار، بوار یعنی هلاکت واقع خواهد شد، و بطلت اعمال و قواه، و تمام کارهایی که میکنه باطله، فلا یعمل منه سمعون، نه گوشش کار میکنه، ولا لسانون، نه زبانش کار میکنه. کدوم زبان آخه؟ کدوم گوشه؟ این چه گوشیه آخه؟ چه زبانی؟ زبان آخه مولا حسین قلی همدانیه که رسید به اون لات نجف، گفت بس کن، طرف زیر و رو شد با یک کلمه، بس کن. اینو میگن زبان، یک کلمه، موعظه نکرد، رساله الانسان نخون، و نه خودش هدایت بشه نه شنوندش، یک کلمه گفت بس کن، طرف زیر و رو شد. که مرحوم آسد جمال گلپایگانی رفقاش میرفتن گوش میدادن ببینن این نیمه شب با خدا چجوری مناجات میکنه، یک کلمه گفته بس کن. اینو میگن زبان. آقای بهادین رفته بوده یه دهی، یه شیخ شارلاتانی تو اون ده بوده، شارلاتان بوده شیخ، بعد مردم هم بالاخره میفهمن دیگه. این شیخ آقای بهادینی گفته بود که آقا شما به این مردم بگو پشت سر من نماز بخونن. آقا بهش گفت آدم شو تا بگم پشت سرت نماز بخونن، آدم شو تا بگم پشت سرت نماز بخونن. گفت این شیخو آدم شدن دیگه، آدم شد. آقای بهادینی گفت من تو عمرم یه نفر دیدم آدم شده این بود. یه گفت آدم شدم، آدم شد. حالا من البته تحلیل میکنم، میگم نفس آقای بهادینی، حالا من بگم آدم شدم، من آدم نمیشم. حالا شایدم مثلا یه مقدماتی در اون بوده آدم شو. سید شوشتری به فرزندش گفته بود طبیب شو، سید آستلی شوشتری استاد آقای مولا حسین قلی همدانی به فرزندش گفته بود طبیب شو، این از فردا رفته بود تبابت کرده، نه خالی بندی ها، طبیب شده بود. الان این شوشتری ها دو تا نهلن، یه نهلشون طبیب هن از نسل اونه، گفته بود طبیب شو، این طبیب شده بود. حاج آقا میگفت من به آقای بهجت اعتقادم اینجوریه که اگه الان آقای بهجت به کسی بگه مجتهد شد، طرف مجتهد میشه. حالا میگه همه اینا دروغه، بسیار خوب، همه این حرفا رو این آخوندا ساختن، اینا طرفداراشون هم رفتن پخش کردن، این داستان امیرالمومنین هم دروغه، این که دیگه نمیشه بگه دروغه، این روایت دیگه راجع به امیرالمومنین که نمیتونن بگن دروغه، که من همیشه اینو به عنوان شاهد مثال میارم، همه این داستانا دروغ. میگفت طرف اومد گفت یا علی من شیعه شما هستم، فرزندم دشمن شماست، دارم دق میکنم از قصه. حالا من با زبان ادبیات خودم میگم دیگه، روایت رو تغییر میدم، حالا اون نگفت دارم مثلا از قصه دق. حضرت گفت یه روز بیارش اینجا. میگه اینم به زور و ضرب و پس گردن یه روز اینو برد خدمت امیرالمومنین. میگه حضرت یه تماشایی به این کرد، این افتاد به دست و پای حضرت، شد از شیعیان خالص امیرالمومنین، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، خاک را به نظر کیمیا کنند. شیخ بهار رفته بود مشته پیر پالاندوز رو گرفته بود، شده بود طلا. پیر گفته بود که برش گردون، تو این دیگه تو صنعت ما نیست، ما چودن رو طلا میکنیم ولی طلا رو بلد نیستیم چودن بکنیم. رو خودش یه تماشای کرد شد چودن، گفت برو نظرتو کیمیا کن، نظرتو برو کیمیا کن، نظر که کیمیا بشه میشه این، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن. حالا اینجا میفرماید که این که میگه سمعش عمل نمیکنه، نه اینکه گوشش کره، این گوشش سالمه، صدای بوق ماشین رو میشنوه، اما این گوشش کره، چون امام حسین تو کربلا خطبه میکنه تأثیر نمیپذیره، یه هم کنار پیغمبر میشینه ولی بعدش میاد خلافت رو قصد میکنه، اون کره دیگه. ولا لسانون، زبانش هم کار نمیکنه، ولا بصرون، بصرش هم کار نمیکنه. فهو فی الظلمات لیس بخارج منها، این آدم در تاریکیه، خارج نمیتونه بشه. و ساره کل ما قصده او سرابن، این آدمی که نه گوش داره نه چشم داره نه زبان داره نه نور داره، هر چیو که قصد میکنه سرابه، تو تاریکی داره دنبال سراب میگرده. و کل ما صنعه بائرن هالکن، هر چیزی که میسازه توهم بائره، هالکه، یعنی آخرش هیچی تو دستش نیست. فاذا برز الی یوم الحق، وقتی که روز فرا میرسه، روز قیامت بهش میگن روز قیامت، نه اینکه خورشید در میاد، چون پرده ها میره کنار، این شب تاریک نورانی میشه، میشه روز، همه چیزایی که باطن بود ظاهر میشه. وقتی روز قیامت ظاهر شد، برز از صفرالیت، دستش خالیه، صفرالیت یعنی دست خالی، خفیف العمل، هیچ عملی تو دستش نیست. وقد زاهد انها عباطیلو، همه عباطیلش، ریاستهاش، احتراماتش، مالکیتهاش، روابط اجتماعیش، همه باطل شده است. و استحقت حقائقو، حقایق آشکار شده است. و الله ولی الامر کله و الکلام و زوشجون و ایثار الاختصار و ایثار الاختصار مانع عن الاطناب و تعرض به اذیت من التلویح و الاشاره علی ما هو دع فی حاضر رساله و اخواتها من الرسائل السابقه فالحق سبحانه خیر دلیل و هو الهادی الی سواء السبیل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میفرستیم شیطان رو میفرستیم این یه مرتبه دیگری از شیطنت، مرتبه دیگری از شیطنت، حالا فردش عوض میشه، اینا نمیدونم ظاهرن، حالا یه فردی باشه باید یه شیطان دیگری باشه،
این نوعش هم عوض
باشه، چون ایمان بالقوه است، ولی شهوت للفل. اگر ایمان قوه قوه برسه، انسان دیگه طعم شهوات نمی‌کنه. که لذت ترک لذت بدانی، دیگر شهوت نفس لذت نخواهد.